نوح تو دل بیابونها کشتی بزرگی ساخت و تمام حیوانات رو جمع کرد. ابراهیم از دل آتش زنده بیرون اومد. موسی دریا رو شکافت و عصاش رو تبدیل به اژدها کرد. عیسی مرده رو زنده کرد و محمد کتابی آورد که مثلش نبود. کتابی که خودش تضمین کرده تحریف نمیشه و مثلش هم نخواهد اومد. کلامی که بارها خودش رو کتاب معرفی کرده و ما اسم این مجموعه پادکست رو کتاب گذاشتیم. پادکستی که تو ماه نزول قرآن شروعش کردیم و به اتفاقات، شگفتی ها و شبهات این معجزه متفاوت پیامبر می‌پردازیم. سلام، من یاسر نظیفی گلوان هستم و این چهارمین اپیزود از پادکست کتاب هست. در این قسمت میخواییم بریم سراغ اتفاق جالب. خداوند تو آیه 30 سوره بقره اینجوری شروع میکنه که وَإِذْ قَالَ رَبِّكَ لِلْمَلَائِكَةَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. و آن زمان را یاد آر که پروردگارت به فرشتگان گفت به یقین جانشینی در زمین قرار میدهم. و تو آیه 28 سوره هجر میگه که وَإِذْ قَالَ رَبِّكَ لِلْمَلَائِكَةَ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. به خاطر بیاور هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت من بشر را از گل خشکیده‌ای که از گل بدبویی گرفته شده بود خلق میکنم. این دعایه به یه موقعیت اشاره دارن، یعنی خداوند با فرشتگان درباره خلق انسان داره صحبت میکنه، اما انگار تو یه سوره یه چیز میگه و تو همون موقعیت و تو یه سوره دیگه یه چیز متفاوت میگه. واضحه که این دو یکی نیستن. خدا به وضوح دو چیز متفاوت رو تو یک موقعیت یکسان گفته. یعنی حرف خدا دوتا شده، یا اشتباه از وحی یا پیامبر بوده، یا صحابه موقع شنیدن یا کاتبا موقع نوشتن چیزی یادشون رفته و جا انداختن. حالا اگه واقعا همون موقعیت بوده کدومش اتفاق افتاده؟ خدا اینو گفته یا اونو گفته؟ ماجرا وقتی جالب میشه که این اتفاق توی یه ماجرای دیگه هم میفته. این دو آیه رو هم ببینیم. این دو آیه، یعنی منظورم آیه 15 سوره هجر هست، جایی که میگه قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع السجدین. خدا گفت ای ابلیس، تو را چه شده که با سجده کنان نیستی؟ و آیه 38 سوره صاد وقتی که میگه قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. فرمود ای ابلیس، تو را چه چیزی از سجده کردن برای آن چه که با دستان قدرت خود آفریدن باز داشت. این دو آیه هم تو یه موقعیت واحد هستن، یعنی وقتی خدا از ابلیس میپرسه چرا به آدم سجده نکرد، و باز همون سوال رو میپرسیم که کدوم یکی رو گفته و واقعا چه اتفاقی افتاده. این تنها مثال ها نیستن، موارد زیادی مثل اینها وجود داره که آیات مختلف درباره یه موقعیت خاص صحبت میکنن و چیزهایی رو به روش های متفاوت بیان میکنن، به ویژه وقتی داستان ها رو تعریف میکنن. حالا واقعا اینجا چه خبره؟ خب اول باید به سوالمون جواب بدیم، سوالی که شبیه به این در قرآن هست، انگار خود خدا هم میدونسته که این سوال برای ما پیش میاد. جایی در قرآن پرسیده میشه که کدوم یک از این دو اتفاق افتاده یا کدوم سخن گفته شده. جواب داده شده که هر دو. چطور ممکنه که هر دو واقع شده باشن؟ خب قرآن داستاناش رو به شکل خاصی ارائه میده و به ندرت یه داستان یا واقعه را فقط یه بار ذکر میکنه. در عوض بیشتر داستان‌ها دو یا سه بار یا حتی بیشتر تکرار میشن. هر بار که یک داستان دوباره گفته میشه تو یه زمینه یا کانتکست متفاوتی ظاهر میشه و جزئیات خاصی رو نشون میده که با پیام آیات اطرافش هماهنگ میشه و به درک کاملتری از موضوع کمک میکنه، مثل یه سری سرنخ که به حل یه معما کمک میکنه. حالا وقتی که هر کدوم از این جزئیات و سرنخ‌ها کنار هم گذاشته میشن،
تصویر کاملتری رو به ما نشون میدن. ببینید، قرآن داستان نمیگه برای اینکه فقط داستان بگه و تمام. این داستان ها نه تنها باید به ترتیب زمانی و با همون کلمات گفته بشن، بلکه هدف خاصی هم پشتشونه. یه حکمت خاصی دارن که میخوان یه موقعیت خاص رو روشن کنن که ما ازش یاد بگیریم. حالا نه برای مقایسه این رو میگم، بلکه فقط برای اینکه نکته رو روشن کنم و یه تقریب ذهنی برای شما ایجاد بشه. تصور کنید یه پدر با پسرش صحبت میکنه درباره اهمیت نماز خوندن. بهش میگه پسر از دست نصیحت‌های مادرش که هی بهش میگه نمازت رو بخون خسته است و با مادرش بد صحبت کرده. پدر بهش توصیه کرده اون باید با مادرش درست رفتار کنه و حرفش رو گوش کنه و نمازش رو هم سر وقت بخونه. بعد از چند روز پسر خیلی عصبانی میشه. پدر میگه مگه نگفتم رعایت کن و عصبانی نشو؟ و باز بعد چند روز دیگه دوباره این ماجرا تکرار میشه. پدر میگه یادت رفت بهت گفتم نماز چقدر مهمه؟ حالا اینجا این منطقی نیست که هر بار پدر بخواد عین اون نصیحتی که دفعه قبل رو کرد رو با همه جزئیات از صحبت قبلی یادآوری کنه، فقط به اون نکته مربوط در اون کانتکست اشاره میکنه. در نهایت پدر همه این نکات رو گفته و فقط به اون چه که به وضعیت اون لحظه مربوط میشده اشاره کرده. توی داستان خلقت آدم تو سوره بقره وقتی برای اولین بار در قرآن داستان خلقت آدم مطرح میشه، خب خداوند تشخیص داده که اینجا مناسب تره که آدم رو به عنوان پدر بشریت و جانشین خدا در زمین و کسی که از دانش خاصی برخورداره و فرشتگان اون دانش رو ندارن معرفی کنه. اینجوری تشخیص داده شده که زیاد روی این موضوع که آدم از گل ساخته شده مثل اون چیزی که در سوره هجر تمرکز میکنه تمرکز نکنه، چون این جزئیات در سوره دیگه‌ای ذکر میشه که اونجا معنای بیشتری داره در بستری که گفته میشه و میشه به خوبی به این موضوع پرداخت. و بعد در سوره هجر بنا به اون چیزی که در آیات قبل و بعدش اومده به اینکه انسان از چه چیزی ساخته شده اشاره میکنه. یه مثال واضح‌تر هم اشاره به موسی هست. موسی پیامبری که بیشتر از هر کس دیگه در قرآن اسمش ذکر شده، چون داستانش بارها و بارها گفته شده. وقتی هم این جزئیات رو کنار هم میذاریم تصویر شگفت‌انگیزی برامون شکل میگیره، مثل تکه‌های یک پازل که به خوبی کنار هم جا میشن. دقیقاً مثل ماجرای دیدن حاله‌ای از خداوند در درختی آتش گرفته که برای موسی اتفاق میفته. موسی وقتی آتش رو دید، در چند جا در قرآن تکرار شده و هر بار به نحو خاصی به اون آتش اشاره شده. یه تصویر متفاوتی از درخت آتش گرفته به ما نشون میده در هر کدوم از این آیاتی که این موضوع این موقعیت تکرار شده. توی سوره کلمه مشعل گفته میشه که یعنی نیاز به یه منبع نور داره، یعنی تاریک شده و موسی به یک مشعل نیاز داره. توی سوره دیگه یه کلمه چوب داغ گفته شده که انگار موسی به یه منبع گرما احتیاج داشته. یکی از آیات نشون میده که تو اون لحظه اون زمان هوا تاریک بوده و کلمه هدا که تو یکی از آیات مربوط به این داستان اومده به معنی جستجو و راهنمایی هست. این نشون میده که اونا گم شده بودن و نمیدونستن کدوم طرف برن. توی آیه دیگه نشون میده که هوا سرد هم بوده، هم به معنای سرمای فیزیکی و هم انگار یه سرمایی که از تردید و ترس میاد، تردید و ترسی که نیاز به گرمای الهی و هدایت کننده رو اینجا تأکید میکنه. حالا اگه همه این جزئیات رو کنار هم بذاریم میتونیم تصویر کامل تری از اون موقعیت، از اون واقعه ببینیم. متوجه میشیم که موسی توی یه شب سرد و کاملا تاریک گم شده بود و در این حال از احوالات و احساسات و افکار موسی هم با خبر میشیم. مهمتر از همه هر بار که این جزئیات کوچیک ذکر شده دقیقا تو زمینه‌ای که گفته شده جا میگیره. پس اگه بخوای یکی از این آیات که به نظر شبیه هم میان، هر دو دارن به یک موقعیت یکسان اشاره میکنن، رو با هم جابجا کنی به نتیجه درستی نمیرسی. وقتی میگیم اختلافی در تعداد آیات قرآن وجود داره منظورمون همین چیز هاست. به این علت که محتوا و اون چیزی که به عنوان آیات قرآن هست هیچ تغییری نکرده، هیچ خللی در این تفاوت‌ها نداره. فقط اینکه چند تا آیه هست به این برمیگرده که چطوری اینها رو بشمرید. خب این امروزه هم میتونه در مورد صحبت‌ها یا متن‌های به جا مونده از بزرگان و ادیبان و نظر پردازان هم اعمال بشه. یعنی شما میتونید یه قسمت رو به یه جمله فرض کنید و یه قسمت رو جمله بعدی، یا اون رو یه تیکه بخونید و اون رو یک جمله بدونید. حالا این چه برسه به یه متنی که از 1400 سال پیش مونده. پس این اختلافات فقط مربوط به شمارش و تقسیم آیات هست و هیچ خللی در معنا و محتوا به وجود نیاورده. آیه‌ای کم نمیشه در این اختلاف روایت ها و آیه‌ای هم زیاد نمیشه، بلکه شمارش تغییر میکنه.
آیات در کتاب مسور جای دارد، این آیات جز کتاب مسور جای دارد،
این کتاب به حقیقت غیر قابل شکست است،
هرگز حوادث گذشته و امروز و آینده نمیتواند راه ورود باطل را در آن باز کند. کتابی فرخنده به تو فرو فرستادیم تا در آیات آن تدبر کنی و خردمندان از آن پند گیرند. ما هیچ چیز را در این کتاب فروگذار نکردیم. این کتابی است پربرکت، آنچه را پیش از آن آمده را تصدیق می کند. ای اهل کتاب، پیامبر ما که بسیاری از حقایق کتاب آسمانی را که شما کتمان می کردیم روشن می سازد، به سوی شما آمد و از بسیاری از آنان که فعلاً افشای آن مصلحت نیست صرف نظر می نماید. آری، از طرف خدا نور و کتاب آشکاری به سوی شما آمد. سری پادکست های کتاب رو دنبال کنید تا بیشتر با حقایق و معجزات این معجزه کلامی آشنا بشید. نظرات و پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید، یا حتی اگه شبهه‌ای شنیدید و یا از شگفتی که کمتر در مورد این کتاب شنیده شده برای ما بفرستید تا در مورد اون صحبت کنیم. من یاسر نظیفی گیلوان هستم و ممنونم که این پادکست رو شنیدید. در ماه قرآن شما رو به صاحب این کتاب می‌سپارم. خدا نگهدار.